بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. سخن ما بر سر قرآن کریم و اعجاز قرآن کریم بود. برنامه امروز و جلسه امروز سخن گفتن درباره زیبایی های لفظی قرآن کریم و زیبایی های ظاهری قرآن کریم هست. جهات اعجازی قرآن در راستاهای گوناگون هست. قرآن در زمینه مسائل اعتقادی اعجاز، در زمینه مسائل اخلاقی اعجاز، در زمینه مسائل علمی اعجاز، در زمینه تاریخ اعجاز، در زمینه پیشگویی های نسبت به آینده اعجاز. یک جهت اعجازی این کتاب عظیم خدا هم جهت زیبایی های لفظی قرآن کریم هست. برای که بدتر رو قشنگتر بگیریم و بهش توجه و عنایت داشته باشیم، یک نمونه خیلی عملی ساده رو براتون ذکر میکنم. شما از مسیر توجه به این نمونه و آن چه میخوام از خودم توجه بیشتری پیدا خواهید کرد. اون نمونه اینه. فرض بفرمایید که در محله شما مسجدی است به مناسبت ایام سوگواری امام حسین علیه السلام. یک روحانی یا غیر روحانی شما سفارش کردید که مثلا 10 شبی در اونجا منبر بره در مسجد محله شما. شب اول که ایشون منبر می رود، فردا صبح شما با دوستانتون صحبت می کنید که در اون محله بودن و دیشب شرکت نکرده بودن و نسبت به این سخنور و این سخنران برای اونها شروع می کنید به تعریف کردن. خدایی نمی دونید یک واعظی آمده بود، سخنرانی آمده بود، چقدر زیبا صحبت می کرد. خب این مستمع شما، شنونده شما از این بیان شما چه برداشتی داره؟ طبیعتاً غیر از این نیست که مراد شما این که حرفایی به درد بخور داره میزنه و از شما هم سوال میکنه، یعنی مرادت اینه که حرفاش به درد بخور خوبه، با مطالعه است، با تحقیقه؟ که بله این هست، اما نمیدونی این برای بیان مطالبش از چه الفاظی استفاده میکنه. من این کتابی دارم میخونم، یا خوندم البته، دوباری خوندمش به خاطر اینکه دارم نقدی مینویسم، و این کتاب خیلی کتاب عجیبیه به نام پله پله تا ملاقات خدا. با مزامین و مطالبش کاری ندارم، چون در واقع بحث تعریف و توصیف از مولوی کرده این کتاب، با اون کاری ندارم. و این از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا، این شعر مال خود مثنویه، یعنی از کتاب مثنوی است. تیتر کتاب رو هم ایشون همین انتخاب کرده. اما واقعا این آدم با اینکه خطاهاش در بیان مطالب خیلی خیلی زیاده، اما الفاظی که انتخاب کرده و این معانی رو داخلش ریخته واقعا هوش از سر آدم می‌بره. اینقدر زیباست این الفاظ که آدم هر چه فکر میکنه بهتر از این میتونه لفظ انتخاب بکنه برای بیان مطلب، واقعا نمیتونه. حالا یه وقت سخنوره و سخنرانه که حرفای خوشگل میزنه، حرفای زیبا میزنه، حرفای پرمحتوا میزنه، حرفای ژرف و عمیق میزنه. خب یه وقت یک سخنوری که همین حرفا رو میزنه اما این معانی رو در میان قالب الفاظی قرار میده که خود الفاظم خیلی خوشگلند. درسته وقتی شما برای رفیقت داری توصیف اون گوینده رو میکنی، مرادت لفظای زیباش نیست که او داره میگه، مرادت معانی زیباش داره به زبان جاری. اما اگر یک گوینده این هنر رو داشته باشه که بتواند معانی ژرف و عمیق رو در داخل الفاظ خیلی زیبا بریزه، اونجا دیگه میشه نور و معنور، یعنی معانی زیبا در الفاظ زیبا. ما هر چه بخوایم از بشر براتون مثال بزنیم، باز سخن سخن بشره، ولو در این زمینه حتما این کارم خواهیم کرد. از آنچه که به عنوان زیبایی های لفظی ما در مجموعه متون فارسی سراغ داریم براتون بیان میکنیم یه سری مطالب رو، اما واقعا باور کنید این نه بحث تعصب مسلمون بودنه که البته افتخارشو داریم که هست، نه این که در خانواده مسلمان به دنیا آمدنه، نه به عنوان یک گوینده مسلمان، اصلا این صحبت ها نیست. واقعا قرآن کریم عجیب غریبه. یعنی شما نگاه میکنی معانی عظیم عجیب دلنشین ژرف تمام اینها رو میاره قرآن مقدس در قالب الفاظی قرار میدهد که خود این الفاظ هم خودشون تلعلو دارند. صرف این که حامل معانی باشن اون تنها نیست، بلکه خودشون هم فی حد ذات دارای تلعلو هستند. این مطابش قرار تو این مجلس اگر برسیم و تو همش رو بجیم بهش توجه پیدا بکنیم. پس سخن این است، یه سری ما نمونه ها براتون عرض میکنیم از سخن سرایان فارس زبان. البته میخوام بگیم زیبایی کلام و زیبایی لفظ ما مرادمون چه است. حکیم ابوالقاسم فردوسی که به راستی حکیم هست، این آدم به راستی حکیمه و شاهنامه او پر از حکمت‌های بسیار زیباست. این شخصیت گهگاه هم در جهت لفظ هنرنمایی کرده، هم واقعا کیف میکنه دی نگاه میکنه. داستان نبرد رستم و اسفندیار داره بیانش میکنه. خب که اینا قرار فردا در برابر هم قرار بگیرند، منتها رستم یک قهرمانیست که محبوب فردوسیه، اما اسفندیار یه پهلوونی که فردوسی دوستش نداره. حالا ببینید وقتی میخواد میدان رفتن رو بیان بکنه، این دو نفر میخوان برن میدون و سرانجام این نبردشون چه خواهد شد، ببینید تا اسب اسفندیار سوی آخر آید حبیبی سوار و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. نگاه کنید هر دو یه معنا داره، یعنی فردا این جنگی که درگیر بشه بالاخره یکی از اینا کشته میشن دیگه، کشته که بشن اسبشون چی میشه؟ بی صاحب میشه. وقتی میخواد داستان بی صاحب ماندن اسب اسفندیار رو بکه، ببینیم تا اسب اسفندیار یه لغت خیلی معمولی برای اسفندیار، سوی آخر آید، باز یه لغت خیلی پست این کلمه آخر، همین بی سوار یعنی سوارشو کشته، و یا باره رستم جنگجوی. اینجا اسبو نمیگه دیگه، یک لغت زیبای نفیس انتخاب میکنه به نام باره. به ایوان نهد بی خداوند، خداوند روی. ببینید چه دوری هر دام یه مرتبه. میگن انتخاب الفاظ مطابق ذوق و سلیقه خود گوینده به اصطلاح. عرفی شعار دیگری است، یه بیت شعر ازش انتخاب کرد: بانک قلمم در این شب تار صد نکته خفته کرده بیدار. خوب دقت کنید، سابق زمان آلمان، سابق هم نشو به خودم گاهی خط نویسی میکنم دیگه، شما نگاه کنید، شما قلم رو که بر روی کاغذ میکشید، مخصوصا قلم نی باشه، این صدا داره، بقل دست خطاتا نشسته باشین، این که صدا میکنه وقتی که قلم بر روی کاغذ جریان پیدا میکنه. میگه من در دل شب مینویسم، بانگ قلمم در این شب تار، چراغم روشن نیست. ببینید، صد نکته خفته کرده بیدار، یعنی حرفای خوشگل براتون زدم، حرفایی که نظر شما مخفی بوده نمیدونستید، اما من با قلم خودم این حرفا رو چه کردم؟ براتون آشکارش کردم. درست مثل کسی که داره تو تاریکی راه میره، آدم خوابیده، اون که راه میره صدای پا چیکار میکنه آدم رو؟ نکته هایی که میگم در واقع شما رو چیکارتون میکنه؟ شما رو هوشیار و بیدارتون میکنه. حالا باز بریم سراغ این شعر. در مال کیه؟ ولی خیلی قشنگه. ای مصور، یعنی نقاش، ای مصور صورت یار مرا بی ناز کش، چون به نازش میرسی بگذار من خود میکشم. این ناز کشیدن دو تا معنا داره اینجا، یکی همون لفظ به اصطلاح خیلی مصطلح در میان ما که نازت هم میکشم مثلا قربونت هم میرم مثلا، یکم کشیدن به عنوان تصویره. ای مصور صورت یار مرا بی ناز کش، چون به نازش میرسی بگذار من خود میکشم. من خود میکشم دو تا معنا رو داره، یعنی ناز آن محبوبم رو خودم میکشم، یا نه در موقع کشیدن تصویر محبوب بذار اون قسمت نازش رو من خودم بکشم. یا باز این شعر: یا بفرما به سرایم، یا بفرما به سرایم، قرازم بست تو باشد، چه توایی چه منایم. این که تو کلمه سرایم در دو تا معنا به کار برده شده است، این حسن انتخاب خیلی حرفاست. در این مجلس چوگانی، در میدان چوگان بگیم بهتره، چوگان یک بازیست مثل فوتباله، منتها رو اصل انجام میگیره و مال ما ایرانی هم بوده، شاید مثلا فوتبال رو از همون هم گرفته باشن دیگه. خب اون وسیله که میزنن اون گوی رو که مثل توپ میمونه، کروی شکله، اسم چی هست؟ اسمش چوگان هست دیگه. داشتم مسابقه میدادم، یک شاه احمق یا بده شاه احمق من بود، شاه همه شون احمق هم دید، شاه احمقی خواست فر خودشو نشون بده اونجا، سوار اسب رفت اون میدون چوگان که اونجا بتازد دیگه. اسب هم فهمید که سوارش کیه، حالی شد، اسب خیلی حیوان باهوشیه، سکندری خرد و خلاصه شاه رو زد زمین، بد جورم زد، دست و پا زخم و گرد و خاک آلود و خلاصه خیلی وضع بدی پیدا کرد، که میخواست خلاصه پوز بده که ما هم خیلی چیز هستیم، خیلی افتضاح شد کار. شاعری هم فلبداه اونجا مقابلش حاضر شد، یه دو بیت شعر خیلی سیبا بداهتن سرود، و اون دو بیت این بود: شاها ادبی کن فلک بدخورا، کاسیب رسانید رخ نیکو را، فلک باشه تو زمین بخوری ادبش بکن، که به شما ضرر رسون آسیب رسون، گر گوی خطا کرد به چوگانش زن. اگر در این میدونی که شما رفتی اون گویه خطا کرده، بزن به چوگان، باباشم در بیار بیرون کدکش بزن. ور اسب خطا کرد به من بخشورا، این به من بخشورا دو تا معنا میده، یعنی به خاطر من و وساطت من از گناه اسب در گذر، یا نه این اسب به در نخور و به من بده، دو تا معنا در داخل یک لفظ آورده و گنجانده. این بالا عراقیه، البته شما دنبال عراقی خیلی نرید، فخرالدین عراقی داستانه عجیب غریب داره، ولی این شعرش خوشگله. میگه این موی شکسته را ز رخ یک سوزن، بر هر دو طرف مزن، تو بر یک سوزن. گر آتش عشق تو فوتد یک سوزن، یک سو همه مرد سوزد و یک سو زن. ببینید یک لفظ بیشتر نیستش، یک سوزن. حالا یه طرف بزنه مراد سوزنه، یا اینکه خلاصه یکی این طرف یکی اون طرف بزنه. در آتش عشق تو فوتد یک سوزن، یک سو همه مرد سوزد و یک سو زن. و زیبا گفته واقعا، انصافش اینه که دوستان ماست که شاعره، خدا حفظش کنه انشاءالله. این بیته مال او ساله، شما نمیگم کیه. از فراقت همه شب حال من و شمع یکیست، عشق بر چهره و غم در دل و آتش به سر است. تشبیه آدم کرده و قصه آدم در فراق کسی خیلی دوستش نداره دیگه به شمع. عشق بر چهره و دیدین که شمع که میسوزه میاد پایین، غم در دل و آتش، اون شعله آتشی که هست به سر است. این چرا از سنایی من دیدم خیلی خوشم اومد، خیلی خوشم اومد. در تشبیه که کرده سنایی غزنوی، حکیم غزنه به استقال داد که مولوی به شدت تحت تاثیر سنایی بوده. البته دو تا شاعر هست که مولوی شدیداً متاثر از اونها بوده، یکی سنایی غزنوی، دیگری عطار نشابوری. سنایی رو البته ندید، ولی همزمان با عطار بودش. آن قطره باران که بر افتد به گل سرخ، چون عشق عروسی است بر افتاده به رخسار. به تشبیه نگاه کنید، آن قطره باران که بر افتد به گل سرخ، چون عشق عروسی است بر افتاده به رخسار. تشبیه فوق العاده زیباست. آن دایره ها بنگر اندر شمر آب، شمر این گودال. وقتی باران داره میریزه گودال آب چه اتفاقی میفته؟ ای مرتب جایی که قطره باران میفته دایره درست میشه. آن دایره ها بنگر هم در شمر آب، هرگه که در آن آب فتد قطره امطار. نیا کن فکر کن، قطره بارون وقتی میریزه در داخل مثل چاله و گودال آب چه اتفاقاتی میفته؟ خیلی زیباست برون. ولی این همه شاعر، این همه گوینده، این همه سخنسرا، ولی من تصور میکنم در طول تاریخ ادب این مملکت کسی مثل سعدی نیامد. من بحثای یه چیز ندارم، ما انحرافات و اشتباهات اینا نمیخوام. واقعا در جهت استخدام لفظ این شخصیت دراستی که بی نظیر است. یک کتابی هست، خیلی کتاب جالبیه، چون چند سال پیش تو شیراز یک برنامه بزرگ داشت سعدی بود، سه جلد کتاب منتشر شده، فوق العاده است. ذکر جمیل سعدی اسم کتابه. اون وقت مقالات متعدد، گویندگان مختلف، خلاصه محققین مختلف. یکی از جهاتی که در این کتاب خیلی مورد توجه قرار گرفته، ارتباط فوق العاده نزدیکی است که سعدی با قرآن داشته. چند تا از مقالاتش اصلا همینه، ارتباط بین ابیاتی از اشعار سعدی و آیات قرآن کریم. بلچی براتون خواهیم گفت البته من آیو راسترسی اصلا، چه در غزلش، چه در قصیده، چه در رباعیاتش، چه در طیباتش، در تمام اینا واقعا اصلا در سرودن نظیر ندارین. تو از هر در که بازایی بدین خوبی و زیبایی، دری باشد که از رحمت به روی خلق بکشایی. به زیورها بیارایند، نگاه کنید چقدر زیباست، به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را، تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. زنان به گردن خودشون زیور آویزون میکنند، این زیور مایه چی میشه؟ مایه آراستن زنها میشه. اما تو اینقدر زیبا هستی که وقتی زیور به تو میآویزن، اون زیورها زینت پیدا میکنن نه تو. وقت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید، عجب تشبیه عجیب است، صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا مگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. پدر گیتی، مادر گیتی، صبر زیاد. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. نمیگه عالم خداستا، این هم یک ظرافتی توش خوابیده. جهان از او هست، بر همه جهان عاشقم، چون همه جهان آیت او هستش، خود جهان او نیست. دقت داشته باشید. به غنیمت شماره دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کند کیندم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی سم. چه میگه؟ به ارادت ببرم درد که دربانم از اوست. و این شعرش که بیداده، شرف مرد وجود است و کرامت نه سجود، هر که این هر دو ندارد عدمش. این بحث اخلاق میشه. هر که این هر دو ندارد عدمش به حس وجود. ای که در نعمت و نازی به جهان غره مباش، که محال است در این مرحله امکان خلود. جاودانگی تو این دنیا وجود نداره، باید اینجا رد بشیم بریم. و این بیتش که به قول عربا بیت القصیدشه، یعنی شاه بیتشه. خاک راهی که برو میگذری ساکن باش، وقتی داری تو مسیر رد میشی میری آرام آرام رد بشو. چرا؟ که عیون است و جفون است و خدود است و قدود. نگاه کنید چه کرده، عیون و جفون و خدود و قدوده. اینجا که داری رد میشی زیرش آدم خوابیده. این آدم ها چشم داشتن، این آدم ها حدقه داشتن، این آدم ها چی داشتن؟ گونه داشتن. این آدم ها قد و بالا داشتن. جفون است و عیون است و خدود است و قدود. بیداده، بیداد سعدی. از فرا تا به ثریا به عبودیت او، همه در ذکر مناجاتند و مناجات و قیامند و قعودین. و این من شیئن الا یسبح و حمدهی ولکن لا تفقهون تسبیحهم. این هست. دوش مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت طاقت نداشتم، گفت باور نداشتم که دارا بانگ مرغی چنین کند متوش. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح‌گوی و من خاموش. و اون شعرهای دیگرش که تو بوستانشه واقعا واقعا بیداده، واقعا بیداده، که تسبیح برای همه موجودات هستی رو در زیباترین قالبش بیان میکنه سعد. هر شد اول خیلی چیزا داریم که از عرض کنم به شه حضور شما که از قرآن کریم گرفته، وقتمون انقدر نیست بخوام بگم، باید خیلی بگم برای اینا که همه رو گفتیم. تمام اینا سروده های آدم هاست، اینا بیان انسان هاست. و بین گفتار خدا و گفتار انسان در حد ذات خدا و ذات انسان تفاوت هستش. جلسه اول براتون گفتیم، ما جلسه اول سخن رو عرض کردیم، تکرارش میکنیم. قرآن کلام خدایی است که الفاظش رو هم خود خدا انتخاب کرده. پیغمبر اکرم خیلی سخن گفته، بسیار گفته است، اما شما کلمات پیغمبر رو در برابر قرآن کریم قرار بدید، اصلا قابل قیاس نیست. کلمات امیر المؤمنین رو در برابر کلمات قرآن کریم قرار بدید، اصلا قابل قیاس نیستش، با همه عظمتی که امیر المؤمنین داره دیگه. چرا؟ چون در بیانات پیغمبر احادیث نبوی معنا را و مفهوم رو خدا به پیغمبر القا میکنه، دانش بیان اون حرفا رو خدا به پیغمبر داده، اما الفاظ رو خود پیغمبر از خودش میگه. لذا پیغمبر هیچ جا در هیچ جا به بیانات خودش تحدی نمی کنه. یه کسی میتونه مثل نهج الفصاحه و مثلا کتاب بیاره، نگفته ای رو، اما قرآن اینجوری نیست. یه جهت این ماجرا همینه، که در قرآن مقدس هم معانی هم الفاظ، هم صورت و هم باطن و هم معنا، هر دوش مال خدای متعاله و سبک بیان قرآن کریم هم سبک خاص خودشه، در هیچ کتاب بشری هم نظیر نداره، در هیچ کتاب بشری نظیر نداره. قرآن کریم به فرم خیلی خاصی حرف میزنه. آیا میتوانیم سبک سخن گفتن قرآن رو به عنوان شعر تلقی بکنیم؟ نه، چون از قواعد شعری تبعیت میکنه. آیا میتوانیم نثر بگوییم؟ نه، یک موسیقی و آهنگ خاصی قرآن کریم داره، آهنگ خاص. نگاه کنید، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا ج... این چیه؟ شعره؟ نثر چیه؟ و النهار اذا جلا و اللیل اذا یغشا و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سوا فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها کذب ثمود به تقوا اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقیاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ذنبهم رب ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. تمام، آخرش الفه. یه برنامه خاصی داره، شعرم نیست. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. آخر جماعه یک ریتم خاص، به قول خارجی سیلاب داره. خلاصه اینجوری نیست، کدوم کلام عربی مثل این کلام اینجوری داره؟ این نحوه بیانش به فرم خاص موسیقی داره، بیانش همچین بیانیه، چه آیات بلنده چه آیات کوتاه. یه صلوات محبت کنید. کلماتی در قرآن کریم به کار برده شده. علکم الذکر و له الانثی تلک اذن قسمت ضیزا. این سوره و نجم از حواسون سوره آمده اونجوری. این کلمه که ضیزا هست، یعنی ضاد یا ز و یا الف مقصود را آخرش، یعنی نابخردانه، یعنی ستمگرانه. این کلمه تو قرآن فقط یه جا به کار افتاده، همینجاست. یه کلمه ایست که چهار تا حرف داره، ریزا. یه لغت قرآن کریم گفته که اگر شما این لغت رو برش دارید بخواید یک لغت معادل و جاینشین این لغت بذارید، هرگز نخواهید توانست که همین معنا رو برسونه. برای خدا فرزند قائل شدن ستمگران است، فرشتگان را فرزندان خدا دانستن ستمگران است، فرشتگان را دختران خدا دانستن ستمگران است، دختر را ننگشه بردن، همین آیه، این ستمگرانه و نابخردان است. یه دونه لغت بیشتر قرآن به کار نبرد، با یک لغت چهار تا معنا رو براتون افاده میکنه قرآن که عرض کردم بیاردش بیرون. این لغت به چی میاریم بیرون؟ با یکی از بزرگان فن قرآن کریم. اگر بخواید لغتی جایگزین او بکنید که همین معنا را برسانه، محاله، ناچارید مجددن همین لغت سرجش بذارید داشتم تو را معنا را برسونه براتون. برای فرعونیان بخواد بگی ما عذاب فرستیم، من از سراغ موسی، راست میگی تو پیغمبر خدا هستی، بگو یه کاری بکنه خدا دیگه. های نگاه کنید به این آیه، فرسلا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. آیات مفصلات. واسه معناش من خیلی کار ندارم، به لغت دقت داشته باشید. کسی خودشو آماده میکنه قرآن رو بخونه. خدای متعال داره کم کم عادتش میده از لغات ساده بیاد بالا به لغاتشی برسه، دشوار برسه. فرسلنا علیه ما طوفان، خیلی ساده است. والجراد ملخ، والقمل یعنی شپش، والضفادع جمع ضفته یعنی قورباغه، یعنی وزق. کم 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 میره بالا، لغت از لغت ساده شروع میشه، به کجا میرسه؟ به اوج سختی میرسه. و زفاده، یعنی شما بخواید منحنی بکشید، یک منحنی اینجوری میره بالا، اینجوری میره بالا تا برسه زفاده. اون حد اکثر غلظت و شدت و صعوبت یک لغت رو قرآن کریم بیان میکنه، یک دفعه بنزه پایین و دم. این نحوه سخن گفتن در عرب جاهلی که سخته، بلکه هرگز بعدش هم کسی پیدا نشد بتونه شبیه که چه عرض کنه طرف قرآن بره تفوق بکنه که مانند قرآن آورده بوده. داستان طوفان نور رو بیان میکنه. طوفان نور داستان شبهتون میدونید در بخش داستانهای قرآنی بیشتر بهش توجه پیدا خواهیم کرد انشاءالله، چون داستان قرآنی عجیب غریبه. خود قرآن میگه لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. ما داستان نمیگیم که باید شما بخونی بخوابید، که رمان نمیگیم، که عبرة لأولی الالباب. یعنی ما داستان که میگیم برای آن از صاحبان خرد چکا کنم؟ اینها پند بگیرن. ما داستان 950 سال دعوت کرد بردار میشه، جز عده قلیلی و اندکی به او ایمان نیاورده، حوصله‌اش دیگه سر رفت، خیلی سر رفت، خدا بس دیگه، خسته شدم. یه کاری بکن خدایی، این همه من تلاش کردم، حالا چند تا افراد مدنی 150 سال دعوت، 4-5 نفر. خدای متعال فرمود که خیلی خوب، اصلا از سر رفته درستش بکنیم دیگه. وصنع الفلک و اعیننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. بسیار کشتی بساز، کشتی بساز. فکر کشتی ساختم، قطره باران هم نبودش، مردم رد میشدن، این در توی خشکی کشتی میسازه. کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه قال اتسخر منا فصوبان اثر لکن. مسخره اون میکنی بکنی ابنتی، مسخرهش میکردن، این دیوونه هست، تو خشکی داره کشتی میسوز، بکنی نوبت ما میرسه. خب ادا جاب وعده خدای متعال دیگه، اون وقت چه شد؟ فارت تنور، از داخل تنور نونوای آب شروع کرد فوران کردن، فارنی چند تو فوران کرد، از بالا هم شروع کرد ریختن، از پایین و بالا بلسه. خب گرفت، کره زمین رو آب گرفت، حالا کشتی ساخته شده. این کشتی در برگیرنده کیا هستن؟ در برگیرنده چه کسانی است این کشتی؟ خدای متعال به نو فرمود کسانی که ایمان آورده اند به تو، اینا جاشون توی اینا رو سوار کشتی بکن، کشتی نجاته. از هر حیوانی هم جفت داخل کشتی قرار بده. خب سوار کرد، پسرش داستانا داره که آره گفته بارد اون بحثی رو بخواهی میشه، خیلی زیاد میشه. از هر حیوانی هم جفت و زوج قرار داد. کیا نجات پیدا کرده؟ که در داخل کشتی بودند. یک حدیثی است از وجود مقدس پیغمبر بزرگوار اسلام، معلم بزرگ بشریت، که درود خدا بر او باد و بر خاندان او باد. این حدیث رو سنی ها بیشتر از ما نقل کردند. پیغمبر فرمود ان مثل اهل بیتی که مثل سفینه نو، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک و غرق. هر دو فرمش نقل شده. مثال اهل بیت من به سان کشتی نوح میمونه، هر کس در زمان طوفان نوح سوار کشتی شد نجات پیدا کرده. حالا هم تنها راه نجات اهل بیت منن. هر کس که از اینها تخلف بکنه روی برگرداند غرق او هلک. و جناب آقای مولوی در مصنوی فرشین حدیث اینجوریش کرده، به جای اهل بیتی امتی بردش دورده، این مثل امتی که مثل سفینت نو. نفهمیده که اصلا این حدیث به این چی کسی معنا نمیده. ای قرابش امت پیغمبر همشون سفینه نو باشن دیگه، کسی که غرق نمیشه که، همشون نجات پیدا کردن دیگه. بگذاریم از این ماجرا. حالا خدا میخواد بگه بخواییم تمومش بکنیم قضیه رو. ماجرا به انجام رسید. خدا دستور توقف میخواد بده. قیل یا ارض ابلعی مائکه و یا سماء ابلعی و قیض الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی. چند تا لغت به کار برده قرآن کریم. به این میگم بلاغت، یعنی حد اقل لغت رو به کار بزن، حد اکثر معنا رو بگیر. و قرآن در این جد در اوجه گفته شد، یعنی فرمان صادر شد. یا ارض ابلعی مائکه، آخه از زمین آب جوشید دیگه، به زمین فرمان داده شد چی؟ آبت رو فرو ببر. و یا سماء اقلعی، قل یعنی بازیستادن، از آسمون داشت میریخت دیگه پایین، خدا با آسمون هم فرمان داد که چی وایسه وسط دیگه. و قیض الماء، آبی که در زمین بود همه در شکم زمین فرو رفتش. و قضی الامر، فرمان الهی انجام شد. و استوت علی الجودی، تو این گویا آذربایجان کشتی اونجا چی شد؟ اونجا بر روی خاک نشسته شد. چند تا لغت به کار برده، چند تا لغت به کار برده. یکی از ادبای کنیزکی رو دید که خیلی قشنگ و زیبا صحبت میکرد، فصیح و بلیغ. فصیح یعنی سخن رو به گونه‌ای بیان کردن که همه کس حالیش بشه. بلیغ همونطور که عرض کردم براتون، یعنی کلامی که حداقل لغت رو به کار بردن تا البکسر رو بنارش بگیرن دیگه. این خیلی قشنگ حرف میزد. تعجب کرد از این فصاحت و بلاغت او. به او احسد گفت، خب به من چرا داری احسد میگی؟ حرف من و سخن گفتن من در برابر قرآن کریم و فصاحت و بلاغت کتاب هیچ نیست. بعد شروع کرد خوندن این آیه رو. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْغِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. چی میگه؟ من دارم فصیح حرف میزنم، من بلیغ حرف میزنم. قرآن نگاه کن در اوج فصاحته. به مادر موسی خدای متعال وحی کرد، یعنی داستانش خیلی عجیب غریب، همتون هم میدونید دیگه. به بچه شیر بده، چون فرعونیان دنبال این بچه بودن بکشنش. فرعون خواب دیده بود در بنی اسرائیل بچه متولد میشه، بساطش رو زیر رو خواهد کرد، بگی نه بکشنش. هم نه بچه ها رو میگفتن میکشتن، بلکه مادره حامله رو میکشتن که بچه به دنیا از آن نیاد. مادر موسی خیلی ناراحته، اسمش هم یوکابده البته. بچه چی میخوام باش بکنم؟ خدای متعال داره بهش دلداری میده. اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم. بهش وعده کردیم بشه تو شیر بده، اگه میترسی که بر او دسترسی پیدا بکنن در داخل نیل رهاش بکن. آن نترس، ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک جاعلوه من المرسلین. برش میگردونیم، پیغمبرش هم خواهیم کرد. این برش هم میگردونیم چون بچه کوچک بود وقتی گرفتنش فرعون و زنش آسیه رحمت الله علیها یا سلام الله علیها، بچه نداشتن. قرة عین لی و لک، به فرعون گفت بچه نداری، بچه رو گرفتیم دیگه. نه گرفتنش تو خونه خود فرعون کدا بزرگش کرد؟ میخواستن بهش شیر بدن، سراغ هر دایه ای رفتن نگرفت سینه دایه رو، اما نه سراغ مادر خودش. ادنا رادوه و الک منش این خلصه. خب هر صورت دو تا خبر غیبی خدای متعال تو اینجا داده، انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، هم موسی رو به تو برمیگردونیم هم پیغمبرش میکنیم. چون دو تا خبر غیبی خدای متعال در این آیه شریف عنوان کرده است، هر چه آورده تو این آیه همه رو زوج زوج آورده. او حینا فعل ماضی، خفته فعل ماضی، توجه کردید؟ دو تا اسم فاعل، رادو جاعلو، یعنی راد و جاعل، البته بهتر براتون بگم، هر چی آورده دو تا اسم مفعول آمده در این به صلاح چیز آمده و دو تا فعل امر آمده، ان ارضعی فالقی، اینا همش فعل امر. هر چی دو تا صفت مشبه آورده، ادوف ادوف ولی و ادوف ولا، دو تا خبر غیبی داده، هر چی به لحاظ دستوری آورده تو این آیه همش به شکل چی خواهد؟ به شکل زوج هستش دیگه. این نحوه سخن گفتن این کتاب به لحاظ این کتاب داشتم نگاه میکردم خیلی برام جالب بود. سوره کهف و کمرت رو میشناسید؟ داستان اصحاب کهف رو توش باده. آیه سوم چهارم تقریبا شروع میشه، از اول فتشت و الالکه فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمه و حینا من امرنا رشدا. اول سوره خیلی سبک عجیبیه، داستان به شکلی کاملا مختصر اولش آمده. فضربنا علی آذان فلکف سنین عددا، این داستان به شکل خیلی مختصر اول سوره آمده، بعد یواش یواش شروع میکنه. این داستان مختصر رو در آیات بعدی چکارش میکنه؟ باز میکنه، مفصلش میکنه. نحن نقص علیک نبأهم بالحق، و شروع میکنه. جوانانی بودن اینجوری بود، این کارو کاری هم نیست که حالا در چه زمانی بودن، چند نفر بودن اینا، مثلا به شکل مشخص و معین، و در چه مملکتی زندگی میکردن. اصلا فقط بحث چیه؟ بیان کلی این داستان است که قرآن کریم داره بیانش میکنه. اول به شکل مختصر میاره، موجز میاره، بعد به شکل مفصلش میاره. یکی از خصوصیات قرآن کریم که باز خاص این کتابه و در هیچ کتاب دیگری وجود نداره، به این خصوصیت نامهای متعدد دادند. مثلا فرض بفرمایید از جمله نامهایی که به این خصوصیت داده اند، میگن قرآن فرم سخن گفتنش به شکل مزجی هست. شکل مزجی توضیح میدم براتون، یا منقطع محذوفه، این هم یه فرم دیگه است. یعنی چی این چیزا؟ شما این کتاب بگیرید میخونید از اول تا آخرش، کتاب بی نوایان هوگو، داستان ژان والژان هست و او کشیش مسیحی هست و اون داستانی که همتون میدونید دیگه، یه داستان از اول تا آخر میره، یعنی شروع میکند مطالب و همه رو پویسرم دیگه میگه، آخرش هم اون داستان به یه جای میرسونه و ختمش میکنه. نیست اینجور؟ شما محال تو قرآن کریم، تقریبا محاله در اکثر سورش، یه همچین فرمی پیدا بکنید. یعنی قرآن یه مطلبی رو شروع بکنه، بعد چی بکنه؟ اون مطلب رو به انجام برسونه، مطلب بعدی رو شروع کنه. اصلا چه مطلب پیدا نمی‌کنید شما؟ یه تعبیر دیده برای کسی خیلی قشنگ بود. یه بار شما وارد این گلستان میشید، در این گلستان نگاه میکنید، گلهای متعدد و زیبا، اینها در کردهای منفصل از همدیگه اینها رو کاشتنشون. یه کرد چی هستش؟ گل روزه، یکی حرف چی هستش؟ گل یاسه، یکی توی گره گلیله. اینا به شکل‌های مختلف جدا از هم دیگه. یه وقت هم وارد یه گلستان شما میشید و میبینید که در این گلستان گلها داخل هم دیگه رویده شده است، یعنی گل روز در کنار گل یاس، یاس در کنار اطلسی، اطلسی در کنار گلیول، اینا تو هم دیگه رویاندن. فرم سخن قرآن کریم این فرمه، این فرمه، یعنی فرم دومه. این نیست قرآن بحث اخلاق بخواد شروع کنه، از اول از اخلاق چی هست بعد بره سجایای اخلاقی رو بگه، بعد بره ذمائم اخلاقی رو بگه، تموم بشه بحث اخلاق قرآن، یا بحثشی شروع بشه بحث توحید شروع بشه. مثال دارم میگم، توحید آفاقی و انفسی هر دو رو بگه تموم بشه بره بحث نبوت بگه. اصلا چنین نیستش. قرآن کریم مطالبش رو در هم بیان میکنه، کنه کسی وارد گلستان شده و در این گلستان مرتب خودش رو در میان گلهای چی میبینه؟ گلهای مختلف میبینه. نگاهش به گلهای گوناگونی که به شکل کردهای منفصل و جدا از هم نیستن میفته. برای نمونه شما یه سوره به نام سوره تقابون 19 تا آیه داره. برای نیا کنیم شد. من یه وقت درباره این سوره داشتم فکر میکردم، بررسی میکردم، دیدم در 19 تا آیهی که در سوره مبارکه تقابل اومده 11 تا مطلب اومده. 11 تا مطلب بحث توحید میکنه، یه دونه آیه رهاش میکنه، بحث نبوت میکنه، رهاش میکنه، تاریخ تحلیلی میکنه، رها میکنه، جبر و اختیار میگه. همینجور همین ترتیب شمردم 11 تا مطلب پای سر هم دیگه به شکلی که مطلبی تمام نشده مطلب بعدی آغاز بشود و به این شکل بعدش تو قرآنی که این کتاب از این جهت هم در رأس تمام کتاب‌های عالمه. یک کسی است به نام ژول لابوم، این فرانسویه، یه کار خوبی هم کرده اتفاقا. این ژول لابوم کتابی نوشته به نام تفصیل آیات القرآن الحکیم، تفصیل با صاد. چی کار کرد تو این کتابش؟ اومده آیاتی از قرآن که در باره یه مطلبه همه رو جمع کرده. یعنی شما بخواید ببینید قرآن در مورد نماز چی گفته، چی کار میکنید؟ بخش صلات این کتاب جلابو میارید، هر چی آیه در مورد نمازه یه جا اومده. نیازی نیست شما همه قرآن رو از اول تا آخر نگاه کنید تا آیات صلات بیارید بیرون، همه رو جمع کرده. روش به حضرت آدم علیه السلام قرآن چی میگه؟ اون سورای متعدد، سوره بقره، سوره اعراف، سوره چه و چه و اصلا. این برداشته تمام آیات مربوط به حضرت آدم رو در یه جا آورده. موسی رو بخوای بده کنی یه جاست، بنی اسرائیل یه جاست، همه رو به میگه تفصیل، یه رو مده جدا کرده از هم دیگه مطالب قرآن. خیلی کار ارزنده هم هست، ولی شما بگیرید بخورید این کتاب رو، یعنی نگاهش کنید و با قرآنی که دم دست دارید که جلسه اولم گفتیم همون قرآن زمان پیغمبره، به فرمان شخص پیغمبرم به این شکل در اومده بیرون، یعنی به فرمان خدا البته، با هم مقایسه کنیم، با هم زمین تا آسمان فرق میکنه. این قرآنی که شما میخونید، این روش مزجی قرآن کریم به هم آمیخته به اصطلاح، مطلبی رو عنوان میکنه. سوره لقمه مدارید نگاه بکنید، این مطالب چطور از همدیگه جدا میفته، یعنی مطلبی رو عنوان میکنه، دو تا آیه میگه، مطلب بعدیش عنوان میکنه. این یک روشیست که بهش میگن روش مزجی، یا عرض کنم که منقطع محذوف به قول این دانشمند بزرگ سنی، عرض کنم که اسمش الان یادم رفت، سیوطی، در کتاب الاتقان خودش، در کتاب الاتقانش یه همچین بحثای زیبا دو جلد قشنگ مطرح کرده. منقطع محذوف قرآن مطلبی رو میگه، آها وای میسته، یه مطلب دیگه شروع میکنه. یکی از بحثایی که قرآن کریم داره بحث التفاته. التفات یعنی چی؟ یعنی مطلبی رو قرآن کریم عنوان میکنه. انا انزلناه فی لیلت القدر. این انا چیه؟ متکلم مع الغیره. انزلنا چیه؟ متکلم مع الغیره. و ما ادراک ماله، یک دفعه از متکلم مع الغیر اومد سراغ چی؟ سراغ مخاطب. و ما ادراک ماله، به این میگن سنت چی؟ سنت التفات. باز خاص خود قرآن کریمه، در کتاب های دیگر مطلقا چنین شکلی وجود نداره. خیلی زیاد داریم از باید بحث کنیم. و این بحث آخرم براتون بگم و انشاءالله به جلسه بعد بپردازیم به مسائل معنوی. البته قبل مسائل معنوی باید وضع عربستان رو بررسی کنیم. یادم نریم حتی باید من بررسی کنم این بحث رو براتون حتما بکنم که وضع عربستان در زمان نزول قرآن چطور بوده. خیلی بدتر مهمیه. یه مجله است، تأثیر آوای دلنشین قرآن کریم بر کاهش درد. اسم مجله است بصائر. البته این مال سال 70 و مثلا 56 باید باشه. این کار عجیب قریبی دیگه بیمارستان های تهران جمع، حالا خارجی هم نیستنش. یه بیمارستان ما داریم به نام بیمارستان سینا، شهره حسن آباده. این متعلقه به دانشگاه علوم پزشکی تهرانه، مرکز جراحی هم هست، یعنی فقط توش کار جراحی انجام میگیره. یه کار زیبا در این بیمارستان انجام شده. دوستمون که امروز قرآن خیلی زیبا خوند، همه اتون هم سعی کنید انشاءالله این بحث قرائت رو فرا بگیرید و اون توصیه های متعددی که شده، اقرأ القرآن بصوت حسن. این کار چه کاری بوده؟ 39 تا بیمار رو گرفتن، دو قسمتشون کردن. بیمارانی که تحت عمل جراحی بزرگ قرار گرفتن، یعنی شکمشون رو پاره کردن، این جراحی بزرگ منوشون. خب بعد از عمل جراحی دردهای خیلی شدید بر بیمار حادث میشه. برای ساکت کردن این دردها مسکرهای معمولی جواب نمیده، بعد مسکنهایی که معمولا ریشه تریاک داشته باشن مثل مورفین بعد از اون استفاده بشه. این کار جاری در بیمارستان ها خاطر کاهش دردش. این دو قسمت رو چیکار کردن؟ دو دسته بیمار رو، دسته ای از این بیماران رو براشون مسکن تجویز کردن، مسکنهای قوی، آمپول گفتم مثل مورفین میشه. برای دسته دیگه کار دیگه کردن. بعد از اینکه هوشیار شدن، یعنی از بیهوشی اومدن بیرون و احساس درد کردن، یه کار خوشگل کردن. برای اینا مدت 20 دقیقه نوار قرآن گذاشتن براشون. 20 دقیقه. کی؟ با صدای محمد شهاد انور مصری، خیلی معروف هم هستش. خیال میکنین چه نتیجه گرفتن؟ حداقل تأثیر قرآن در بیمارانی که حتی بهشون یک دونه قرص هم دادن، حداقلش به اندازه تأثیری بوده که آمپول‌های قدرتمند ضد درد در اون بیماران دست دوم پیدا شده بوده. یعنی حتی خود قرآن کریم به شکل صوت، به شکل زیبا خواندنش میتواند چه کند؟ این گونه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. این کتاب ماست، خیلی خلاصه و مختصر براتون گفتم. می‌خواستیم بگیم 3-4 ساعت بعد تو همین ارتباطات براتون حرف منطقی قرار ایشالا خلاصه کنیم که خیلی شما رو به دردسر نندازیم. خدای تو رو قسم میدیم به حق آیات مبارکات کتابت، امر فرج ولی ما صاحب ما حضرت بقیت الله رو همین لحظه اصلاح بفرمایید. خدایا هر کس در این جمعیت ما هر مشکلی داره، هر گرفتاری و درماندگی داره، تو رو به شرف قرآن کریمت مشکلش رو حل بفرما. این مملکت شیعه ما را در پناه ولیت امام زمان از هر خطری حفظ بفرما. به نبی و آله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh.